ساعت 21 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی حدود 6400 بیمار جدید مبتلا به کرونا طی 24 ساعت گذشته خبر داد. دو متهم به قاچاق مواد مخدر در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند. صدها روزنامه‌نگار و فعال سیاسی به اعدام روح الله زم اعتراض کردند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. سخنگوی وزارت بهداشت روز شنبه از شناسایی بیش از 6400 بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران طی 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما لاری گفت در این مدت 175 بیمار مبتلا به کرونا جان باختند. به گفته او مجموع بیماران مبتلا به کرونا به بیش از 1,150,000 تن و مجموع جان باختگان این بیماری به بیش از 53,000 نفر رسیده است. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت با تردیدهای جدی از سوی کارشناسان مواجه شده است. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین درباره وضعیت کرونا در شهرهای مختلف ایران گفت بیش از 200 شهرستان در وضعیت نارنجی و بیش از 240 شهرستان در وضعیت زرد این بیماری قرار دارند. سازمان حقوق بشر ایران از اجرای حکم اعدام دو زندانی در زندان مرکزی زاهدان خبر داد و گفت که بهنام و شعیب ریگی با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. یک منبع مطلع با اشاره به بازداشت بهنام و شعیب ریگی به سازمان حقوق بشر ایران گفت که حدود 50 کیلو تریاک روی پروندهشان بود و به قاچاق مسلحانه مواد مخدر متهم شده بودند. این در شرایطی بود که این دو عضو سپاه پاسداران بودند و اسلحه آنها قانونی بود. این منبع احتمال داد که در پی اختلافاتی که بهنام و شعیب ریگی با مسئولان سپاه پاسداران داشتند برایشان پرونده سازی شده باشد. مصطفی نیلی وکیل دادگستری روز شنبه به امتداد متعلق به حزب اتحاد ملت گفته بود دست کم 5 تن از محکومان اعدام در زندان زاهدان برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند. سازمان حقوق بشر ایران در این ارتباط اعلام کرد که موفق به تایید انتقال یا اجرای حکم اشخاص دیگری نشده است. بر اساس گزارش‌های جمع‌آوری شده از سوی سازمان حقوق بشر ایران در سال 2019 میلادی 30 تن به اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اعدام شده بودند. حدود 1,200 تن از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و سیاسی با امضای یک دادخواست خطاب به پارلمان اروپا، دولت آمریکا و کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل به اعدام روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز به خاطر فعالیت‌های رسانه‌ای او اعتراض کردند. امضا کنندگان دادخواست با اشاره به مواد مختلف نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تاکید کردند. با وجود گوشزدهای بسیار نهادهای حقوق بشری، کشورهای غربی نسبت به 4 دهه سرکوب مستمر از سوی تهران مماشات کردند. وبسایت رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه با انتشار یک پوستر درباره تحریف سخنان علی خامنه‌ای پیرامون رفع تحریم‌ها هشدار داد. در این پوستر اشاره شده بود که گروهی که جریان تحریم نام گرفتند فقط یک بخش از سخنان خامنه ای را مبنی بر رفع سریع تحریم ها پوشش دادند، اما بقیه سخنان او را درباره خونسا کردن تحریم ها سانسور و تحریف کردند. علی خامنه‌ای چهارشنبه گذشته در دیدار با اعضای ستاد مراسم سالگرد قاسم سلیمانی گفته بود در رفع تحریم ها نباید تأخیر کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز هفته گذشته تأکید کرد که اجازه نمی‌دهد برخی تحریم‌ها را به تأخیر بیندازد. در همین حال سخنان تازه رهبر جمهوری اسلامی که برخی از آن به عنوان پالس مثبت به دولت روحانی و یک نرمش قهرمانانه دیگر یاد کردند سبب شده است که اختلافات سیاسی درباره چگونگی مواجهه با رویکرد دولت بایدن و مذاکرات با آمریکا تشدید شود. شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه پرومویی رو و آگهی رو کوتاهی رو بشنوید، دوباره برمیگردیم.
کرونا که هست یلدا پر حالا چه باید کرد؟ شهرام پاشو یه کاری کنیم.
برنامه دلانه رادیو فردا برای یک یلدای کرونا زده.
پس قرارمون یک شنبه ساعت 8 شب تا نیمه شب با
ریتم شبانه.
دانه 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 انار شیرین یار، خدا قسمت کنه با هم بشینیم.
تازه ترین خبرها و گزارش ها رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید، از جمله گزارشی که پرسپولیس باز هم جام قهرمانی آسیا رو از دست داد. همچنین دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در ادامه شنونده مجله جامعه باشید از فهیمه خضری‌حیدری.
جامعه. به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. با من فهیمه خضری‌حیدری که به شما سلام میکنم. تبلیغاتی که هم در سطح شهر به در و دیوار چسبیدند، هم از در و دیوار شبکه‌های اجتماعی بالا می‌روند و هم حتی به گوشی‌های تلفن همراه شهروندان فرستاده می‌شوند، خیلی وقت‌ها آزاردهنده و مخل آسایشند. اما گاه بعضی از این تبلیغات علاوه بر اینها خطرناک هم هستند. خطرناک چون حاوی اطلاعات نادرست و حتی دروغینند. مثلا همین تبلیغی که در هفته‌های اخیر توجه همه را به خود جلب کرده، تور ترکیه ویژه تزریق واکسن کرونا، تبلیغی که میگوید هم سفر هم سلامتی، هر دو چیزی که این روزها و با شیوع ویروس کرونا از زندگی های ما یا حذف شدند یا دربارشان نگرانی وجود دارد. تور مسافرتی ویژه دریافت واکسن کرونا زمان بندی تزریق واکسن در چند کشور غربی را منتشر کرده و برای اواخر دی ماه به مقصد استانبول برنامه ریزی شده. قیمت ها از 12 میلیون تومان شروع می شوند. یک روز هم گشت شهری رایگان هدیه تور است به شهروندانی که باورشان می شود قرار است بروند ترکیه، هم سیاحتی کنند و هم واکسن بزنند و امن و امان و ضد ویروس برگردند. از حسین قاضیان جامعه شناس می پرسم یعنی چنین تبلیغاتی از سوی مردم پذیرفته می شود؟ چطور ممکن است که مردم که عموماً و دست کم در سطح شبکه‌های اجتماعی با بیشتر پدیده‌های اجتماعی و سیاسی با تردید و بدبینی روبرو می شوند چنین چیزی را بپذیرند؟
ما نمیدونیم هنوز که مردم های پذیرفتن چنین آگهی رو یا نه، فعلا در حد آگهیه و شاید ابتکار تبلیغاتی دروغی نیست که آژانس های مسافرتی در واقع برای گرم کردن بازار کار خودشون تهیه کردن، چون فکر کنم برای بسیاری از مردم واضحه که اولا ترکیه هنوز برنامه زمانی واکسیناسیونش مشخص نیست، شهروندان خودش طبیعتاً در اولویتن و اون هم نه همه شهروندان مثل همه جا، بلکه گروه های پر ریسک معمولاً در اولویت هستن مثل همه جا و بنابراین جایی برای مسافر باقی نمیمونه. ضمن اینکه از این آگهی خود ترک‌ها هم اظهار بی‌خبری می‌کنم.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران از نشانه‌های سوء استفاده و فرصت طلبی در این تور خبر داده و از نیروی انتظامی خواسته که با عوامل این تبلیغ برخورد کنند. به گفته همین مقام مسئول، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجوزی برای چنین تور گردشگری صادر نکرده است. با این حال خیلی ها در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند کار خودشان است، روی کردی که از نوعی بحران اعتماد خبر می‌دهد. از طرفی مستقل از تور کرونای ترکیه، خیلی از شهروندان هم می‌گویند اصلاً به واکسن کرونای که حکومت ایران تأمین کند اعتماد ندارند. مهداد درویش پور جامعه شناس از اعتماد نداشتن شهروندان به حکومت در ایران و به دنبال آن به وجود آمدن حس ناامنی اجتماعی می‌گوید.
شما در جامعه‌ای که به حکومت کوچکترین اعتمادی ندارید، به رسانه‌های حکومتی کوچکترین اعتمادی ندارید که حتی یک خبر درست رو منتقل بکنه، می‌بینن که در حکومت غیر قابل اعتماد ترین در واقع نهادی است که در جامعه باش سر و کار دارن. این مجموعه حس ناامنی شدید می‌آفرینه.
اما این اعتماد را چه کسانی در جامعه می‌سازند؟ در آمریکا مثلا که گروهی از شهروندان نه با واکسن کرونا که اساساً با هر واکسنی با تردید روبرو می‌شوند، سه رئیس جمهوری پیشین این کشور باراک اوباما، جورج بوش و بیل کلینتون گفتند که برای اطمینان دادن به مردم در برابر دوربین رسانه‌ها واکسن کرونا خواهند زد. با این حال حسین قاضیان میگوید بحران اعتماد یک بحران جهانی است و تنها به ایران محدود نمی شود.
این مسئله واقعا منحصر به ایران نیست. مسئله از بین رفتن اعتماد تقریبا یک مسئله فراگیر شده در جهان امروز. برای اینکه وقتی اعتماد عمومی از بین میره، کلن برگردوندن اعتماد خیلی مشکل میشه. منظورم از اعتماد عمومی دست کم دو سطح از اعتماده، یعنی اعتماد به نقش‌ها و اعتماد به نهادها. در همین آمریکا هم همین موردی که شما میگید که مثلا رؤسای جمهور سابق قراره برن واکسن بزنن تا مردم تشویق بشن، در واقع میخوان جلب اعتماد بکنن. معنی دیگرش اینه که چنین اعتمادی وجود نداره. اگر چنین اعتماد گسترده‌ای وجود داشت، خب مردم میرفتن واکسن میزدن و نیاز نبود که اشخاص مهم یا مشهور یا مورد قبول بیان و نشون بدن که اونا اعتماد دارن و واکسن میزنن تا اعتماد بقیه جلب بشه. و این مغایر مسئله اعتماد عمومی است که به شخص ربط نداره، به نقش و به نهاد ارتباط داره. این دوتا در اغلب جامعه ها شکست خورده. در جامعه ایران ما نه تنها در زمین نهادی و نقشی مشکل داریم، اعتماد بین شخصی هم صدمه زیادی خورده و بنابراین برگردوندن این اعتماد فوق العاده مشکل هست. و در این مورد خاص هم که با مسئله زندگی و مرگ ارتباط داره، شاید مشکل تر از هر چیز دیگری باشه.
از اون میپرسم در این میان نهادهای مسئول چگونه میتوانند مؤثر باشند؟
نهادهای مسئول وقتی میتونستن نقش مؤثری داشته باشن که مردم به اونها اعتماد داشتن. ولی خب میدونیم که مردم هر چقدر هم در مورد چیزهای دیگه ممکن بود که به مسئولان و نهادها اعتماد داشته باشن، در مورد کرونا، پیشگیریش، نحوه مقابلش، سیاستهاش اعتماد نکردن و نداشتن. بنابراین بعید است که به اطلاعات و اظهارات نهادهای مسئول در این زمینه هم احتمالاً وقعی بذارن و به این ترتیب اون نهادها نمیتونن در واقع ایجاد اطمینان کنن. گاهی اوقات حتی خلافش ممکنه در نزد مخاطب پذیرفته بشه. یعنی اگه بگن که نرید اونجا خبری نیست، مردم میگن حتما خبری هست. این اتفاق در مورد بسیاری از چیزها افتاده که نظرات مسئولان در نزد مردم به شیوه واژگون تعبیر و ترجمه میشه و ازش معانی دیگری برای زندگی خودشون استخراج میکنن.
در اینجاست که شاید شهروندان فشار روانی بیشتری روی خودشان حس کنند. بحران اعتماد میتواند جامعه را مضطرب کند. از رضا کاظم‌زاده روانشناس میخواهم درباره این اضطراب اجتماعی بگوید.
یکی از بهترین روش ها برای کنترل در حقیقت واقعیت بیرون و کنترل اضطراب درونی، داشتن اطلاعات درست در مورد اون پدیده است. به همین خاطر که اطلاع رسانی، هر وقت که ما با یه وضعیت اجتماعی که به نوعی به همه مربوطه روبرویم، خیلی نقش مهمی بازی میکنه. اما این اطلاعات باید توسط مراجعی که از طرف افکار عمومی به رسمیت شناخته میشن و قابل اعتماد هستن داده بشه تا اون استرابو بشه کاهشش داد. تو جامعه ما متاسفانه در حال حاضر هیچ مرجعی که به نوعی با حکومت سر کار داشته باشه، از اونجایی که قابل اعتماد نیست، این اطلاعاتی هم که مردم از این طریق دریافت میکنن به طور نسبی اون نتیجه رو که میخوایم، یعنی کاهش اضطراب رو نمیتونن به وجود بیارن.
تبلیغ برای تور گردشگری تزریق کرونا در ترکیه در حال این روزها در ایران بحث برانگیز شده که مقامات بهداشتی ترکیه قبلا اعلام کردند تزریق این واکسن در مرحله اول از کادر درمانی این کشور آغاز میشود، بعد گروه سنی زیر 18 سال و بالای 65 سال در اولویت تزریق واکسن قرار خواهند گرفت. تا به حال هیچ کشوری از جمله مقصد توریستی همسایه ایران ترکیه اعلام نکرده گردشگران خارجی را در اولویت تزریق واکسن کرونا قرار خواهد داد. در چنین شرایطی شاید بهترین راه برای راستی‌آزمایی تبلیغات و ادعاهایی که اینجا و آنجا می‌بینیم و می‌شنویم و می‌خوانیم، جستجو و تحقیقات بیشتر و البته مراجعه به منطقه سلیم باشد. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضر‌حیدری همراه بودید در مجله جامعه رادیو فردا. خدا نگهدار.